فصل نهم. آدل آدم جالبی بود. با بلند در دانشگاه دوست شده بود، اما در اصل این رابطه را نمی‌شد دوستی نامید. زیرا آن زمانها کسی آدل را جدی نمی گرفت. قابل اعتماد نبود، از این رو در فعالیت‌های مخفی توی دانشکده اصلاً او را شرکت نمی دادند. در عوض آدل نیز حسرت داشت و لجاجت می کرد که به این محافل وارد شود، پیشاپیش همه برود و برنده ترین باشد. در سالهای دانشجویی با یکی از دوستانشان به نام نجلا ازدواج کرده بود و بلافاصله پس از مراسم فارغ التحصیلی صاحب یک بچه شده بودند. بلند پس از دانشگاه دیگر نام آدل را نشنیده بود و به او فکر هم نکرده بود. سالها گذشته و آشنایی توی دانشگاه فراموش شده بود. چند سال بعد هم برای دکترا به دانشگاه استکهلم آمده و با زن و دخترش در این شهر معروف به ونیز شمال ساکن شده بود. در این جانیز آدل به ذهنش خطور نمی کرد. اما یک روز اتفاق غیر منتظره ای افتاد و این آشنای قدیمی در حالی که پوتین های شیکی به پا و اوورکوتی با جیب های پر از کتاب به تن و عینک پنسی به چشم داشت، ریشش را به دقت شبیه ریش لنین درست کرده بود، همراه زن و پسرش سر رسید. نشانیش را چطور پیدا کرده بودند و سرزده با چه روی آمده بودند معلوم نبود. خانواده آدل در خانه کوچک بلنتین‌ها ساکن شد. در نظر آنها اقامت در آن خانه تا روزی که شغلی پیدا کنند و اجازه کار بگیرند طبیعی بود و حتی حرفش را هم نمی زدند. دیگر توی خانه نقلی همیشه یک هیاهو وجود داشت. سر و صدای بچه، پهن شدن و جمع شدن رخت خوابها در سالن، حرف زدن‌های همزمان، دنگ و دونگ‌های آشپزخانه و صدای تلویزیون در هم می‌آمیخت. روزها با بیمزگی و جنگ اعصاب ناشی از تنگ هم زندگی کردن، در نوبت توالت ایستادن و همیشه رو در رو بودن سپری می‌شد. بلند آرامش نداشت. نمی‌توانست کار کند. نمی‌توانست فکر کند. نمی‌توانست روی کتاب‌هایش متمرکز شود. آدل هر روز صبح عکسی از لنین را به دست می گرفت و جلوی آینه می رفت. وقتی ریش بزیش را از روی مدل لنین مرتب می کرد، بلند به جای او خجالت می کشید و نمی توانست نگاهش کند. ولی آدل به همچو چیزهایی بهانه می داد. پس از مراسم مرتب کردن ریش، یک چنین گفتگوی میان آن دو رد و بدل می شد. آدل می گفت: دوست عزیز، من یه نوک پا می رم بیرون. خب برو. نمیپرسی کجا میرم؟ بلند میگفت: نه نمیپرسم. لابد میری برگردی دیگه. آدل ته دلش از این جواب عصبانی میشد. بلند نمیپرسید، چون میدانست آدل با مهاجران سیاسی که به محض آمدن آشنا شده بود ملاقات خواهد کرد و مذاکره سیاسی انجام خواهد داد. درسته دوست عزیز، میرم برگردم. مدتی میان آن دو سکوت برقرار می شد. سپس آدل در حالی که به خود می پیچید شروع به حرف زدن می کرد. بدبین نیستی، مگه نه؟ باید مذاکره خیلی مهمی انجام بدم. قراره با یکی ملاقات کنم. باشه، مهم نیست. نه، آخه یه مذاکره سیاسیه. فکر کردم رازداری منو تحسین می کنی. هرچی باشه سیاست دیگه. جدن نراحت نمی شم. هیچم نگران نیستم. تو برو. بنابراین آدل راهش را می کشید و می رفت و بلند نفس راحتی می کشید. برخی از شبها ناچار می شدند درسهای خونینی را که آدل به پسر 6 سالش می داد تماشا کنند. پدر و پسر به بازی قهرمان بیدست در سالن کوچک خانه عادت کرده بودند. پدر یک دستش را از دور خارج می کرد و خطاب به پسرش می گفت: حالا من برشوام، بزن ببینم. پسر دست پاچه و هول شده حمله می کرد. اما پیش از آن که ضربه‌ای بزند، با سیلی محکم برژوا نقش زمین می شد. پدر می گفت: زود باش بلندشو ببینم. من آمریکام، بزن حالا. بچه کوچک که خیس از عرق حمله می کرد، این بار هم از طرف آمریکا روی قالی کله معلق می شد. مادر طاقت نمی آورد. فریاد می زد: بس دیگه، کشتی بچه رو. پدر نرم می شد و پسر را در آغوش می گرفت. گریه نکن، گریه نکن. بگو ببینم تو دنیا خوبتر از همه کیا هستن؟ پسر گریه کنان می گفت: چینیا. پدر به پسر می گفت: آفرین. و صورتش را که خیس از اشک و آب دماغ بود می بوسید. درست هنگامی که بچه می خواست اتفاقی را که افتاده بود فراموش کند و بخندد، با یک ضربه مشت به گوشه دیگر اتاق پرت می شد و خون از دماغش فواره می زد. پدر می گفت: سربازان ارتش خلق هیچ وقت غافلگیر نمی شن. همیشه تو آماده باش به سر می برن. پسرک موجودی بود وحشی و گستاخ و سرگردان میان زدن و خوردن. دختر بلند را هر جا که می دید زیر مشتهایش می گرفت. هرچه دختر به خود می پیچید او ذوق می کرد و می خندید. صاحب خانه اعتراض می کرد و میهمانها محل نمی گذاشتند. میهمانی دیگر به کابوس بدل شده بود. از آمدن آدلینها بیش از یک ماه می گذشت. سهیلا زن بلند به جا و نابجا گریه می کرد و به بلند تشر می زد. دیگر نمی توانست تحمل کند. آدل یک مشت جوان دور خودش جمع کرده بود و آنها را به خانه می آورد. از متن انگلیسی منتخب آثار مارکس که همیشه با خود حمل می کرد یا از لنین جمله ای می خواند و به ترکی ترجمه می کرد. سپس در حالی که صحبت را به نقطه‌ای سوق می‌داد که آن قسمت را بخواند از جا می‌پرید. با هیجان کتاب را به دستش می‌کوبید و می‌گفت: ببین چی میگه؟ رفیق، ببین چی میگه؟ اول انگلیسیش را می‌خواند و ترجمه می‌کرد. سپس آبشاری از کلمات و اسامی خارجی از دهانش بیرون می‌ریخت. ویلفردو پارتو، گرامشی، شاپیرو، آلیناسیون، طبقه روستایی، این اسامی و مفاهیم عقل از سر جوانهای بیچاره می رو بود. در برابر آدل هاج و واج می ماندند. یک روز بلند دیگر طاقت نیاورد. بی احتیاطی کرد و گفت: طبقه روستایی اصطلاح غلطیه. همچین طبقه نداریم، دقت کن. آدل که در برابر جوانها دست پاچه شده بود با این حرف از کوره در رفت. فریاد زد: چطور نداریم؟ پس پزنت کلاس یعنی چی؟ چطور نداریم؟ روستانشینی داریم. بین روستانشینان هم طبقات مختلف. سر این حرفها عادل کم مانده بود دیوانه شود. از جا پرید. عینکش را برداشت. از تو کتابهایی آورد. کتابها را چنان ورق می‌زد که گویی می‌خواست پارهشان کند. در آثار مارکس دنبال تعریف پزند کلاس می‌گشت. وقتی پیدا نکرد، سؤال طبقه چیست را پیش کشید و یادآور شد که نباید طبقات اجتماعی را با اقشار اجتماعی قاطی کرد و به مفهومی که طبقه نزد ساختارگرایان دارد رسید. نجلا دست به سر عادل می کشید و سعی می کرد او را که داشت دیوانه می شد آرام کند. می گفت: عصبانی نشو شکر من. مگه میشه که طبقه روستایی نداشته باشیم؟ البته که داریم. همونطور که کارگر داریم، روستایی هم داریم. سرایدار ما تو آنکارا مگه از طبقه روستایی نیست؟ نجلا سپس به بلند که از بحث با شوهر تئوریسین او عاجز مانده بود نگاه بی نهایت تحقیرآمیزی انداخت و تشر زنان به او گفت: تو چرا دریوری میگی؟ روستایی وجود نداره؟ روستایی ها رو حتی بچه ها هم میشناسن. چه حرف چرتی؟ عادل به خاطر تشبیه سرایدار چنان به زنش نگاه کرد که گویی میخواست او را بکشد. فریاد زد: تو دخالت نکن، این بچه را بردار و برو تو. در این اثنا پسرک در وسط سالن داشت نعره میکشید و حرکات کاراته انجام میداد. استخوانهای دشمن خیالی را خرد میکرد. در همین هنگام نیهات با سرفه گلویش را صاف کرد و گفت: در واقع رفیق، طبقه روستایی وجود داره، اما طبقه برای دیگران، نه برای خودش. عادل دید که چه کسانی از او دفاع می کنند و از این حرف نالید. عادل روزهایش را با بحث کردن، نام نوشتن و خط کشیدن زیر سطور کتاب ها سپری می کرد. بر دیوار اتاقی که در آن اقامت می کردند، نقشه جهان نمای بزرگی آویخته بود. از پونزهای علامت گذاری شده روی نقشه هم خریده بود. بر اساس خبرهایی که میشنید پونزهای آبی و زرد و قرمز را جابجا میکرد و جنگها را دنبال میکرد. بیش از هر چیز نوشتن درخواست پناهندگی سیاسی عذابش میداد. چند روزی بود به خاطر این با خود کلنجار میرفت. با آنها که میگفتند بنویس بره مهم نیست میگفت این یه سنده. اگه چیز اشتباهی بنویسیم فردا رو میکنن. حتی ساده ترین یادداشت هایی که مردم می نویسن بعدها منتشر میشه. یک شب زنش را بیدار کرده و گفته بود تو رو کمیسر فرهنگی کردم. صبح چیزی به خاطر نمی آورد. زنش احوال شب او را تعریف می کرد و می گفت تو خودش نبود. چشماش مثل شیشه برق می زد. شروع کرده بود به لاغر شدن و پیر شدن. در چشمهایش همیشه درخشش تبداری بود. به یک نوع خنده عصبی عادت کرده بود. لبهایش را با دندان می جوید. پسرک به طور مرتب کتک آب دیده شدن را می خورد. به دخترک حمله می کرد. ساکنان خانه دیگر دندان تیز کردن برای یک دیگر را پنهان نمی کردند. در پایان دو ماهی که این گونه جنون‌آمیز گذشت، بلند به خود جرأت داد و ختم میهمانی را اعلام کرد. دیگر قادر به تحمل نبودند. بلند باور نداشت که عادل دنبال کار برود. مقدر بود عمر او اینچنین بگذرد. میتوانست هر کاری دلش میخواست بکند. اما دیگر از زندگی بلندینها باید بیرون میرفت. چنان که حد زده میشد میهمانها این برخورد را دشمنی و خیانت در حق خود تلقی میکردند و روزی که به خانه اشتراکی در دروتنینگ هول میرفتند از صاحب خانه های بی تربیت تشکر هم نکردند. عادل به آن خانه نیز بلافاصله هوای خودش را دمید. روی یک میز عتیقه بزرگ و کهنه دست گذاشت. رویش را با پیپ‌ها، پاکت بازکن‌ها و کتاب‌ها پر کرد. یک رادیو در قفسه کتابخانه جا داد. به پشت بام آنتن‌های مخصوصی نصب کرد. ساعت‌های پخش ایستگاه‌های مختلف را با رنگ‌های قرمز و سیاه تایپ کرد. گذاشت داخل نایلون و پشت رادیو آویزان کرد. یک ضبط صوت هم به این رادیو وصل کرده بود. برنامه‌ها را روی نوار ضبط می‌کرد. سپس این نوارها را روی کاغذ پیاده می کرد و در پرونده هایی که رویشان آرشیو نوشته شده بود جا می داد. هیچ کس حتی زنش نمی توانست به رادیو دست بزند. این کار قاطعانه ممنوع شده بود. در حین انجام این کارها اگر از زن یا بچه هش صدایی در می آمد داد می کشید که مگه نمی بینید دارم کار می کنم؟ در آن روزها خودش را به هیجان این عملیات سپرده بود و گویی که بزرگترین فرصت زندگیش به او دست داده است، بی وقفه از ایده قتل دفاع می کرد. نیهاد که همیشه کنارش بود و هر گفته او را با شیفتگی تمام گوش می کرد، در زمره سرسخت ترین حامیان او بود. پسر 19 ساله لاغری بود که بحرانی ترین دوره زندگیش را می گذراند. عملیاتی چنین خشونتبار، شاید او را از وضعی که دوچار شده بود می رهانید و احساس حقارتی را که شب و روز آزارش می داد از خاطرش می زدود. نیهات در ماهای اول ورودش به استکهلم در خانهی ساکن شده بود که دانشجویان سوئدی در آن زندگی می کردند. در آن خانه 7 نفر اقامت داشت و نزدیکی دخترها و پسرها به یکدیگر نیهات را که به چنین چیزهای عادت نکرده بود دیوانه می کرد. وفور عشق آزاد که در آن سالها سوئد را فرا گرفته بود خانه را شب و روز با صدای ناله و فریاد و جیغ ارگاسم پر می کرد. در میان ساکنان خانه نیهات از دختری به نام آنا که دوست پسر درست و حسابی نداشت خوشش می آمد. آنا دیگر دانشجو نبود. در بانک کار می کرد. 27 سال داشت. نه تنها از لحاظ سن و سال بلکه از نظر جسه نیز بزرگتر از نیهات بود. یک دختر شمالی بود با ساقهای بسیار بلند و قامتی کشیده. در روزهای اول نیهات را خیلی به شک انداخته بود. در آشپزخانه یا رختشویخانه هنگام عبور از جاهای تنگ خم می شد و خودش را به نیهات می مالید و جوان حسرت بدل را زیر و رو می کرد. تا اینکه یک شب نیهات را به اتاقش دعوت کرد. اما به رغم اینکه با هم خوابیده بودند تا صبح نگذاشته بود نیهات به او دست بزند. نیهات هرچی یورش برده بود ناکام مانده و از پس این دختر درشت هیکل و پرزور بر نیامده بود. دست نیهات را حتی میان خواب می گرفت و با خشونت پرت می کرد. باید بیدرنگ با آنا که از شکنجه کردن لذت می برد و در همان روزهای اول چنین برنامه‌ای را ترتیب داده بود قطع رابطه می کرد. اما نیهات به این کار ادامه داده بود و سرانجام پس از 2 هفته تلاش یک شب نزدیک صبح به مرادش رسیده بود. نیهات خوشبخت بود. هنوز از راه نرسیده صاحب یک معشوقه سوئدی شده بود. بعد از حدود 6 ماه همخوابگی یک روز آنا به نیهات گفت که حامل است. نیهات از این خبر به طرزی جنون‌آسا خوشحال شد. برای یک آدم 19 ساله چیز بسیار هیجان انگیزی بود پدر شدن. اما پس از مدت کوتاهی آنا نیهات را از خود رانده و از او جدا شده بود. در جواب نیهات که پرسیده بود پس بچه چی میشه گفته بود هدف من این بود که از یه خارجی بچه دار بشم. مأموریت تو تمام شد. از آن روز به بعد در دل نیهات قوقای بپا شد. خانه را ترک کرد. در خانه اشتراکی در دروتنینگ هولم ساکن شد و شخصیت عجیبی پیدا کرد. خود به خود احساساتی می شد. قادر نبود خودش را به این فکر عادت دهد. این بچه مگر مال او نبود. کسی که بایست بچه را به دنیا می آورد آن نبود. بله، اما پدر بچه نیز او بود. اصلا مگر ممکن بود که بچه‌ای پدر نداشته باشد. به تک تک جزئیات فکر می کرد و رنج می برد. اسم بچه چه می شد؟ آیا قرار بود پدرش را نشناسد؟ اگر شبیه خودش باشد، این پست‌ترین حمله ممکن به هستی و شخصیت او بود. آن روزها به بچه‌ای که در راه بود فکر می کرد، مشروب می خورد و فریاد می کشید، می کشمش. و به راستی دچار هیستری کشتن می شد. بعد یادش می افتاد که بچهش هنوز در شکم آن زن است و اگر لطمه‌ای به زن وارد شود، بچه نیز لطمه می خورد. و آرزو می کرد آنا مواظب خودش باشد. آیا باید بچه دار شدنش را به خانوادش در استانبول خبر می داد یا از آنها پنهان می کرد؟ رفته رفته سلامتیش به هم می خورد. هر روز کمی بیش از روز قبل بر میزان مشروبش می افزود. هویتش میان پسر جوان و پدر، میان انقلابی و مرد زندگی و میان عیاش و دست و پا چلفتی در نوسان بود. هر روز شخصیت تازه‌ای به خود می گرفت. در همون هنگام یک نقاش که برای مدت کوتاهی به خانه کنار دریاچه آمده بود، نمک بر زخم‌های نیهات پاشید و نفرت جوان متوجه او شد. اما او سرانجام موفق شد رؤیاهای کاملا متفاوتی در کله ساکنان خانه فرو کند. نقاش در ایتالیا زندگی می کرد و معلوم نبود با کدامین باد همراه شده و برای چند روزی به سوئد آمده بود. با مهاجران سیاسی مقیم خانه اشتراکی، هیجان‌ها و رفتارهای دراماتیک آنها برخورد تمسخرآمیزی داشت و آشکارا با آنها می خندید. از زمانی که ترکیه را ترک کرده بود سالها می گذشت. مرد ریشویی بود با چکمه‌های چرمی بلندی که پاچه‌های شلوارش را در آنها فرو می‌کرد. کمربند بسیار کلفتی به کمر می‌بست. بالا تنش همیشه لخت بود و چشم‌های بی‌قیدی داشت که از زیر پلک‌های فرو افتاده‌اش خمارآلود نگاه می‌کردند. میهمان همین بود. چنان لحنی به خود می‌گرفت که گویی تا اوج دلبستگی‌های دنیا بالا رفته، سپس به پوچی همه چیز پی برده و دنیا را انکار کرده است. غذا و به خصوص ماکارونی های پرسیر ایتالیایی، شراب، زنان زیبا. آدم باید به اینها فکر می کرد. چه لزومی داشت حرف های مثل انقلاب، خلق، میهن، طبقه کارگر؟ اینها مفاهیم خیلی کهنه و عقب مانده‌ای بودند. قرار بود برای پروژه روزنامه عادل یک آرم طراحی شود. دنبال یک نماد سیاسی مرتبط با ترکیه می گشتند. هنگامی که مهاجران مقیم خانه درباره اینکه آیا میخک بهتر است یا خوشه گندم یا یک سیلویت کارگری با هم بحث میکردند، نقاش قاطی صحبت شده بود. در آن هنگام روی کاناپه دراز کشیده و چکمه‌هایش را روی میز ناهارخوری گذاشته بود. گفته بود، ول کنید اینها رو. یه برگ خشخاش تمیز اونجا بکشید. ببینید تو اروپا ملت چطور میفته دنبالتون. بعدش قاه قاه میخندید. اگر گذشته ها بود، مهاجران سیاسی این مرد را سر جایش می نشاندند و به خاطر چون این حرف هایی دک و پوزش را خرد می کردند. اما سالهای سپری شده در سوئد بسیاری از آنها را نرم کرده بود. صاحب خانه کریستینا از نقاش خوشش می آمد و این را به اشکال مختلف بروز می داد. نقاش که هیچ فرصتی را از کف نمی داد، یک شب هنگامی که همه با هم نشسته بودند، بلند شد، دست کریستینا را گرفت، او را بلند کرد و گفت، بیا دختر، بریم بخوابیم. و او را به اتاق برد. نیهات از اینکه دیده بود کریستینا بی صدا و بره‌وار می رود، بسیار تعجب کرده و با خود گفته بود، پس باید با زنها اینطور رفتار کرد. بعد از آن، نقاش تا روزی که از آنجا رفت در اتاق کریستینا خوابید. دختر به حدی باور نکردنی شیفته نقاش بود. یک شب میهمانی شامی ترتیب داده و دوستانش را دعوت کرده بود تا دلدار جدیدش را به آنها معرفی کند. برای شام دو زوج جوان سوئدی هم آمده بودند. یکی از میهمانان به نام آسا که دختر بیش از حد زیبایی بود، بغل دست نقاش نشسته بود. نقاش با شوخی‌هایش، با اطلاعاتش از زندگی و غذا و شراب، با اصطلاحات ایتالیایی که در لابلای حرف‌هایش جا می‌داد و همینطور با تقلیدهایش از خوانندگان اپرا، همه را از خنده روده بر کرد و سپس تحت تأثیر شراب شروع به مالیدن دختر بغل دستیش کرد. از زیباییش تعریف می‌کرد و او را می‌بوسید. دختر از ته دل می خندید و شوهرش نقاش را تحسین می کرد و می گفت مرد اعجوبه‌ایه، باور کردنی نیست، مگه نه؟ نقاش رؤیاهای مهاجران سیاسی را به حرکت درآورده و گزینه کاملا متفاوتی از زندگی به آنها ارائه کرده بود. خودشان را به رؤیای گرم و هوس‌آلود زندگی او و معشوقه‌هایش سپرده بودند. زندگی درون یک زورق در دریای مدیترانه. درون زورق اجاقی گذاشته بودند. روی اجاق صدف سرخ می کردند. بوی صدف معده هزاران توریست گرسنه را در ساحل تحریک می کرد. جلوی زورق صف می کشیدند. باقی فقط پیچیدن صدف های سرخ شده لای نان بود و دادن آنها به مشتری و جمع کردن پول ها. بعد آب جو به دست همراه معشوقه به تماشای غروب آفتاب نشستن، شبها تا صبح مغازله کردن. در رؤیاهای نیهات دختری که کنارش بود دیگر آنا نبود. حس می کرد روزی به گفته های نقاش عمل خواهد کرد. می خواست هم هوای خاکستری و سرد و گرفته، هم آنا و تندرستی و خشونت حیوانی او و هم دلتنگی‌های زندگی در غربت را در آب‌های شور مدیترانه بشوید. نقاش به آنها می‌گفت این افکار انقلابی رو ول کنید. آخرش فقط زندگی می‌مونه. در ایتالیا آنارشیستای پیر کنار هم روی دیوار باغ می‌شینن. استخوناشونو زیر آفتاب گرم می‌کنن و گذشته‌هاشونو به خاطر می‌یارن. شما این شانس رو هم ندارید.